أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در وجه سوم برای تقدیم اطلاق هیئت بر اطلاق ماده که مرحوم نائینی مطرح فرموده بودند، مرحوم آقای خویی اشکال کرده بودند به این وجه سوم و مرحوم آقای صدر دفاع کردند از مرحوم نائینی و جواب دادند از این اشکال. بحث به اینجا منتهی شد که این دفاع مرحوم آقای صدر تمام نیست، به اشکال مرحوم آقای خویی وارد هست به کلام مرحوم نائینی که اشکال به این، یعنی اینکه جواب و دفاع آقای صدر تمام نیست، به خاطر اینکه اشکال این بود که معنای تقیید ماده به وقوع رجوع غیب به ماده اینه که متعلق تکلیف طبیعی نیست، حسه هست. معنای تقیید اینه که از مقایسه تقیید ماده با اطلاق ماده به دست می آید. معنای تقیید اینه که متعلق طلب حسه خاصه هست. حسه که متعلق طلب شد، تقید می افته در حیز طلب، اون لوازم بار می شه. این اشکال به بیان مرحوم آقای صدر این بود. رسیدیم به این که به بیان دیگر، به عبارت دیگر میتوان به این کلام مرحوم آقای صدر اشکال کرد. این اشکال به بیان دیگر تکمیل نشده، یعنی یک شقش مونده بود، شقش دیگرش باید اضافه بشه. اشکال به بیان دیگر به عبارت اخرى این بود که اگر در تقسیم قیود به قید وجوب و قید واجب مثل خود مرحوم آقای صدر کسی قائل باشد که قید وجوب، قید هیئت همیشه قید اتصاف به ملاک هست و قید ماده قید استیفای ملاک، شرط وجود ملاک در خارج هست، بنابر این مبنا که واضح هست قید هیئت با قید ماده ذاتن ماهیتن مباین هستند. وقتی ذاتن مباین بودن چطور میتوان گفت که در محل بعض که تردید غید فر رجوع الال ماده ولهیعه هست، چطور میتوان گفت تقیید ماده معلوم به تفصیله؟ چون اگر کسی ادعا بکنه معلوم به تفصیله، باید به این بیان بگه که غید اگر به هیئت هم بخورد از نایه تقیید هیئت ماده مقید میشود. اگه به خود ماده بخوره که حتما مقید میشه، از رای تقیید ماده هم مقید میشه. ادعای علم تفصیلی به اینه که تقیید هیئت هم مستلزم تقیید ماده باشه، ولی اینکه اگر در قید ماده شما این خصوصیت را عکس کردید که قید اتصاف نیست بلکه ملاک با قطع نظر از او وجود دارد، فقط او قید استیفاء ملاک، قید وجود و تحقق ملاک در خارج هست، بنابر این مبنا دیگه معنا نداره که بفرمایید که تقیید ماده مسلم متیقن هست، علم اجمالی منحل میشه. خب این بنابر این که در تقسیم قیود به قید وجوب و قید واجب ضابطه را این بدانیم که قید وجوب قید اتصاف به ملاک هست، قید واجب قید استیفای ملاک به وجود ملاکه. بنابر این مبنا که اشکال ورودش واضح هست، ولی اگر ادامه مطلب این بود که اگر در فرق بین قید وجوب و قید واجب این ضابطه را قبول نکنیم، ضابطه‌ای که در کلام رمای سن اومده، این ضابطه را قبول نکنیم، بلکه ملتزم بشیم به این که هم قید ماده هم قید هیئت هر کدوم از اینا رو که حساب کنیم، یمکن ان یکون دخیلا فی الاتصاف بالملاک، یمکن ان یکون دخیلا فی استیفاء الملاک، فی وجود الملاک، در هر دو این دوتا حالت تصویر می شود. در قید ماده که مثلا چیزی که قید برای ماده هست متعلق تکلیف مقید به او هست، ممکنه قید اتصاف به ملاک باشد، یعنی عمل بدون او ملاک نداشته باشه، ممکنه قید وجود ملاک باشه. مثلا در لا صلاة الا بطهور، این که نماز شخص باید با طهارت باشد، مقید به طهارت باشد، تقید به طهارت عقص شده، این که کسی ادعا بکنه که خود این افعال به ذاتهی باقت نظر از اون طهارت نفس، طهارتی که شخص دارد از راه وضوع اینها، اون ملاک داره، معلوم بچی نداره، بلکه اونی که موافقه با اعتباره این که گفته بشه این ملاک دار بودن عمل به اینه که شخص در حال وضوع این کار را انجام بدهد. قید اتصاف طهارت وضوع قید اتصاف به ملاک، نه اینکه عمل باقت نظر این ملاک داشته باشه. در بعضی از موارد هم ممکنه ماده قید برای قید ماده قید برای وجود ملاک باشد، نه قید برای اتصاف به ملاک. مثلا تومانینه یا ترتیب بین اجزا، امثال اینها را دخالت در واجب دارد، واجب بدون او محقق نمیشه، ولی دخالتش در واجب ممکن از این جهت باشه که ملاکی که در اون واجب هست در این موارد حاصل می شود، نه اینکه عمل فی حد نفسهی ملاک نداشته باشد، مقیدن به این قید ملاک داشته باشه. در قیود ماده هر دو شقش تصویر داره، در قیود هیئت و قید وجوب هم هر دو شق تصویر داره. قید ممکنه قید اتصاف به ملاک باشد، ممکنه قید وجود ملاک در خارج باشه. فرد واضح قدرت بر متعلق تکلیف هست، وجوب مقید به قدرت هست، ولی قدرتی که قدرت بر ایجاد متعلق، ایجاد فعل که شرط وجوب، شرط تکلیف هست، ممکنه این قدرت دخیل در استیفای ملاک باشد، ممکنه دخیل در اتصاف به ملاک باشد. قبلا هم مکرر نقش کردیم که هم مرموم تبریزی مثال میزد که در بعضی از موارد قدرت دخیل در اصل ملاک، اتصاف به ملاک، گاهی دخیل در استیفای ملاک. میفرمود که مثلا اگر کسی را بخوان امر بکنن به این که بله کفش بپوش، این پوشیدن کفش در قدرت بر پوشیدن، قدرت بر ایجاد این فعل، این متعلق تکلیف در بعضی از موارد دخیل در اصل اتصاف به ملاک است. مثل این که مثلا اگر شخص پا ندارد این نمیتواند متعلق تکلیف را انجام بدهد، داشتن پا، قدرت بر پوشیدن از ناحیه داشتن پا دخیل در اتصاف به ملاکه. کسی که پا ندارد پوشیدن کفش برای او ملاک ندارد اصلا، ولی کسی که پا دارد ولی به خاطر ضعف مالی قدرت بر خرید کفش ندارد، در مورد چنین شخصی این هم قدرت بر پوشیدن کفش ندارد، ولی قدرت در اینجا دخیل در اتصاف به ملاک نیست، بلکه دخیل در استیفای ملاک، وجود ملاک، تحقق ملاک در خارج هست. خب در قیود هیئت که از جمله اینها قدرت باشه، هر دو شقش متصور هست. اگر در تقسیم قیود به قید واجب و قید وجوب، ما اون ضابطه ای که مذکور در کلام مرحوم صدر، اون ضابطه را قبول نکردیم. گفتیم در هر دو قسم، هم قید واجب هم قید وجوب، هر دو شق تصور داره که ممکنه قید اتصاف باشد، ممکنه قید ملاک، قید استیفای ملاک باشه. بنابر این مبنا هم که وجه صحیح در تقسیم هست، بنابر این مبنا هم اینطور نیست که تقیید ماده با تقیید هیئت واحد باشد، ذاتاً واحد باشد، بلکه بنابر این مبنا هم تقیید ماده با تقیید هیئت متباین هست، چون مقتضای تقیید ماده به یک قیدی این هست، با همون توضیحی که داده شده، مقتضای یا معنای تقیید ماده به یک قید این هست که ما یلزم تحصیله ذات طبیعی نیست، بلکه ما یلزم تحصیله حصه خاصی از طبیعی است. وقتی ما یلزم تحصیله، ما یجب ایجاده، حصه خاصی از طبیعی بود، حصه هم که تحلیل میشه به ذات و تقید، این تقید طبیعی به قید داخل در حیز طلب قرار میگیرد. مطلوبیت حسه، مطلوبیت طبیعی مقید اقتضا میکنه که اونچه که وجود مقید متوقف بر او هست، مکلف اون را ایجاد بکنه. بله، تقید طبیعی در مقام تعلق تکلیف اقتضا میکنه که مکلف قیدش را ایجاد بکنه. اگر قید امر اختیاری هست برای تحقق مقید، مکلف باید قید را ایجاد بکنه. معنای تقیید هیئت یا مقتضای تقیید هیئت لزوم ایجاد قید در خارج هست، ولی اگر قید به هیئت برگردد اینطور نیست. اگر قید به هیئت برگردد، معنای تقیید هیئت، معنای تقیید وجوب این هست که تعلق تکلیف به این فعل خاص، مثل اکرام مثلا، اصلا تکلیف بخواهد به او تعلق بگیره، مشروط به وجود قیده. در تقدیر وجود قید تکلیف تعلق میگیره. در فرض عدم قید مغلو اصلا طلب و ایجابی نسبت به این ندارد. اصل تکلیف مشروط به اینه، با همون توضیحی که قبلا گفته شده در کلمات اعلام هست که باید مفروض الوجود اخذ بشه. قید هیئت در مقام تعلق تکلیف مفروض الوجود اخذ میشود و تکلیف فقط در فرض وجود این قید ثابت میشه، صادر میشه از مولا. خب وقتی در فرض عدم قید تکلیف، در فرض عدم قید اصلا تکلیفی نیست و تکلیف منوط هست به وجود این قید، و وقتی تکلیف منوط به وجود این قید باشه، تعلق تکلیف به ماده، تعلق تکلیف به ماده در حالی که خود وجوب مشروط هست، مقید به این قیده، معلوم هست که معنا نداره که از ناحیه خود این وجوب این قید لزوم تحصیل پیدا کنه. به خاطر تعلق این وجوب، قید او، شرط وجوب، شرط تکلیف لزوم تحصیل پیدا نمی کنه. یک طرف که تقیید ماده قید ماده باشه لزوم تحصیل دارد، طرف دیگر که قید هیئت باشه لزوم تحصیل نداره. این با توجه به اینکه اینها ذاتاً متباین هستند، بنابر اینکه در تقسیم قید به قید وجوب و قید واجب هم اون ضابطه را قبول نکنیم، باز اینطور نیست که اند دوران قید به ماده اول هیئت تقیید ماده مسلم باشه، متیقن باشه تا ادعا بشه که این علم اجمالی منحل شده. نتیجه بس این میشه که این شده که تا اینجا که این وجه سوم برای تقدیم اطلاق هیئت به لزوم ارجاع غیر به ماده، این وجه سوم هم تمام نشد. همونطور که وجه اول به وجه دومی که مذکور در کلام مرحوم شیخ بودن اون دوتا وجه تمام نبود، این وجه سوم هم تمام نیست. این وجوه ثلاثه معروفه‌ای که برای تقدیم هیئت، تقدیم اطلاق الهیئه علی اطلاق الماده گفته شده، هیچ یک از این سه تا وجه تمام نبود. ولی یک وجه چهارمی برای تقدیم اطلاق هیئت بر اطلاق ماده وجود داره که این وجه چهارم از کلام مرحوم آخوند در تغییرات استفاده میشه و اون اینه که در دوران امر غیب بین رجوعی الالهیئه او الالماده، ما ادعا نمی کنیم که تغییر هیئت متیقن، تغییر ماده متیقن هست، علم اجمالی منحل میشه. هرچند علم اجمالی به تغییر احد الامرین منحل نمی شود به علم تفصیلی و شک بدوی، چون متیقن در بین نداریم، معلوم به تفصیل نداریم که علم اجمالی را منحل بکنیم. ولی به خاطر اینکه در این مورد تردید، در محل تردید که نمیدانیم غیب به ماده برمیگردد یا به هیئت، چون در محل تردید ما نمیتوانیم به اطلاق ماده اخذ بکنیم، اطلاق ماده لازم الاخذ ممکن الاخذ نیست در این میدان تردید، به خاطر عدم امکان اخذ به اطلاق ماده اصالت الاطلاق در نوعی هیئت بلا معارض میشه. آثار اطلاق هیئت، آثار اطلاق هیئت بار میشود و آثار اطلاق هیئت و عدم تغییر هیئت بار میشود. اون نتیجه مطلوبی که دنبال او هستیم در این دوران امر بین ماده و هیئت، به اون اثر ما دستی پیدا میکنیم، دست مییابیم به اون اثر مورد نظر. مرحوم آخون همونطور که قبلا اشاره شد، بعد از اینکه این وجه دوم مرحوم شیخ را، وجه دوم مذکور در مطار الانظار را مطرح فرمودن و بله نسبت به این وجه دوم اشکال خواستن بکنن، فرمودن در تقیید منفصل این ادعا جا دارد. در تقیید منفصل وجه ثانی کلام مرحوم شیخ تمامه، ولی به اون بله در تقیید منفصل هم در تغییرات اشکال کرده بودن. در کفایه با فتعمل مطلب را گذراندن، ولی در تغییرات اشکال واضحشون را به در وجه ثانی حتی در قید منفصل هم بیان فرمودن. در ادامه با یه اللهم الا ان یقال مطلب را به آخر رسوندن. اللهم الا ان یقال آخر اشکال مرحوم آخون به وجه ثانی اینه که فرمودن اللهم الا ان یقال لا مجال لاصالت الاطلاق فی الماده، اطلاق در نایه ماده قابل عکس نیست. چرا قابل عکس نیست؟ اما لعجل تقیید، یا به خاطر اینکه غیر مباشرتاً به این ماده خورده است، اگر غیر به ماده خورده باشد اطلاق نداره، او لرفع الموضوع، یا اگر غیر به ماده نخورده به هیئت بخوره، تقیید هیئت موجب بطلان محل اطلاق در نایه ماده می شود که در کلام مرحوم شیخ فرموده موضوع اطلاق میپره، مرتفع میشود. خب وقتی در ناحیه ماده اطلاق ماده قابل عکس نیست، امکان عکس به اطلاق ماده وجود ندارد، یبقى شک فی تغییر الهیئه، شک ما نسبت ماده که جای اصالت الاطلاق نیست، در تغییر هیئت شک داریم، تمسک میکنیم به اصالت الاطلاق لنفی تقیید الهیئه. فیبقا الشک فی تقیید الهیئه فینفا به اصالت الاطلاق، با اصالت الاطلاق تغییر احتمال تغییر در هیئت را احتمال و شک در تغییر هیئت را به وسیله اثبات الاطلاق از بین میبریم. نتیجه چی میشود؟ نتیجه میشود که یکون و طلب مطلقا، طلب مقید نیست، وجوب مقید نیست، مفاد هیئت مقید نیست، بلکه مطلق هست. اثبات الاطلاق در ماده این رو اختضا میکنه. خب اگر ماده، اگر هیئت مطلق بود، مطلق بود نسبت به این، نسبت به انجام دادن ماده به چه نحوی هست؟ آیا ماده را میتوان قبل از این غیر ایجاد کرد یا نه؟ فرمودن و یبقى المطلوب الا غیر وصف المطلوبیه الا بعد حصول الغیر. ولو در ناحیه هیئت اطلاق وجود دارد، ولی برای تحقق امتثال این تکلیف باید ماده بعد از اون غیر بیاید. قبل از اون غیر بیاید مصداق امتثال نیست. حاصل این فرمایش مرحوم آخوند در تقریرات اینه که بله، اینجا از موارد انحلال علم اجمالی نیست. این کلام مرحوم آخوند در اللهم الا ان یقال به انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی بر نمی گردد. اگر قبلا در توضیح کلام مرحوم آخوند در اشکال به وجه ثانی در اون قسمتی که از تقریرات نقل می شد، اگر گفته شده بود که این بیان مرحوم آخوند در اللهم الا ان یقال به انحلال علم اجمالی بر می گرده، این توضیح اشتباه بود. این کلام مرحوم آخوند به انحلال بر نمی گرده، ربطی به انحلال نداره. این قسمت از کلام مرحوم آخوند در تغییرات وجه علاهده ای هست در مقابل وجه سوم که وجه که انحلال علم اجمالی بود. اونی که مرحوم آخوند در اینجا فرموده با وجه سوم فرق داره. اگر تغییر ماده معلوم مباشرتاً به حرفیتهی و مباشرتاً تغییر حقیقی ماده معلوم به تفصیل بود، علم اجمالی منحل می شد، که از کلام مرحوم ناینی این طور استفاده می شد. چون مرحوم ناینی فرموده بودن تغییر الماده متیقنان، تغییر ماده اگه متیقن باشد علم اجمالی منحل می شه. ولی در این اللهم الا ان یقال مرحوم آخوند نفرمود تغییر ماده متیقنه، فرموده به اطلاق ماده نمیتوان عرض کرد اما لعجل تغییر او لرفع الموضوع. یعنی تغییر یک فقط احتمالی هست، تغییر ماده احتمالی هست، تغییر ماده متیقن نیست. وقتی تغییر ماده متیقن نبود دیگه انحلال علم اجمالی پیش نمی آید. ولی در این حال اون مدعا که حکم به اطلاق وجوب باشه در این وجه سوم درست میشه. مرحوم آخوند فرموده وقتی اطلاق ماده قابل عقص نبود، لعهد الامرین قابل عقص نبود، احتمال داره به خاطر تغییر باشه، احتمال داره به خاطر رفع موضوع باشه. وقتی اطلاق ماده قابل عقص نبود، اصالت اطلاق در ناحیه هیئت بلا معارض میشه. اصل بلا معارض در ناحیه هیئت جاری میشه. اطلاق هیئت وقتی بلا معارض شد به اطلاق هیئت عقص میکنیم. مقتضای اطلاق هیئت اینی که وجوب قبل از حصول این غید هم وجود دارد. اگه مثلا در همون اکرم زیدان اند مجی اکرم زیدان مولا گفته در خطاب آخر گفته فلیکن الاکرام اند مجیء زید، مثلا مورد واضحش که خطاب منفصل باشه. خب اونجا به اینکه هیئت مطلق هست به اطلاق هیئت عقص میکنی، حکم میکنیم به اینکه این وجوب مقید به مجیء زید نیست، مقید به مجیء زید نیست. در عین اینکه اطلاق اختضا میکنه که وجوب مقید به مجیء زید نیست، در این حال مکلف قبل از مجیء زید اگه اکرام را انجام بدهد او امتثال واجب نیست، او امتثال واجب حساب نمیشه. قبل از او بله، قبل از حصول زید هرچند وجوب در کار هست، ولی اینطور نیست که انجام دادن اکرام قبل از مجیء مصداق واجب باشد. مصداق واجب نیست، بلکه چون در اینجا یک قیدی ذکر شده، فلیکن المجیء عند اکرام ذکر شده علی یال، ما احتمال این که قید خاصی اینجا ذکر شده، این ماده نسبت به این اطلاق نداره، اطلاق ماده قابل اخذ نیست، یا به هیئت خورده که موجب رفع موضوع او می شود، یا به خود ماده خورده. علایالن چون این در ناحیه ماده اطلاقی وجود ندارد، اگر اطلاق در ناحیه ماده هم وجود داشت در کنار اطلاق در هیئت، این توضیح این قسمت فرمایش مرحوم واقوم به اینه که اگر در کنار اطلاق هیئت اطلاق ممکن الاخذی در ناحیه ماده وجود داشت، مکلف قبل از ایجاد این قید، قبل از وجود این قید، اون متعلق تکلیف رو ایجاد میکرد، مشکلی نداشت. اگر ماده مطلق بود، اطلاق قابل اخذی وجود داشت، مکلف این اکرام را قبل از مجیء هم ایجاد میکرد، مصداق امتثال میشد. ولی چون در ناحیه ماده اطلاق قابل اخذی وجود ندارد، اطلاق قابل اخذی وجود ندارد، لا محاله برای احراز امتثال باید این لا محاله برای احراز امتثال باید این ماده بعد از ایجاد، بعد از وجود این قید حاصل بشه. ایجاد که ممکن فعل مکلف هم نباشه، بعد از ایجاد این بعد از ایجاد وجود این قید باید حاصل بشه. چون ماده اطلاق قابل اخذی ندارد، بلکه اطلاق او از بین رفته. چطور از بین رفته؟ با همین بیان مرحوم آخون، اما لعیل تغییر اول رفع الموضوع، چون اطلاق ندارد، ماده اطلاق ندارد، بله، در فردی که اطلاق نداره، اطلاق نداشتنش به چیه؟ با توجه به مطالب قبلی، یا به خاطر اینکه یا تزیق ذاتی پیدا کرده، یا به خاطر اینکه تزیق تقید لحاظی پیدا کرده. علایالن اطلاق نداره دیگه، همین که اطلاق نداشت، عدم اطلاق ماده موجب می شود که ماده لا یتصف بالمطلوبیه، بلکه یبقا، به عبارت تغییرات اینه که یبقا المطلوب علا غیر وصف المطلوبیه، یعنی متصف به وصف مطلوبیت نمی شود الا بعد حصول غیر. اون نتیجه‌ای که از تقدیم اطلاق بر تقدیم، از تقدیم اطلاق هیئت، ارجاع الغید الى الماده و حفظ اطلاق ماده میخواستیم بگیریم، به اون نتیجه نائل میشویم. ولی از این را که در ناحیه ماده اطلاق قابل عقضی وجود ندارد، در ناحیه هیئت اصالت الاطلاق بلا معارض میشود. این فرمایش مرحوم آخوند در تقریرات که یک وجه چهارمی حساب می شود، زائد بر اون سه وجه قبلی که مطرح شده. آیا این وجه تمام هست یا تمام نیست؟ و اگر تمام هست، هم در تقیید منفصل تمامه، هم در تقیید متصل، یا فقط اختصاص داره به تقیید منفصل؟ در تقیید متصل این وجه جا ندارد. نسبت به تقیید منفصل حساب بکنیم این قضیه را که اکرم زیدن در یک روز، بعد در روزی دیگه مولا گفته ولیکن الاکرام عند مجیء زید. خب در خطاب منفصل بخوایم مسئله را حساب بکنیم، اون روز اول که گفته اکرم زیدن، ظهور اطلاقی ماده و هیئت تمام شده، ظهور اطلاقی منعقد شده، مستقر شده. ولی بعدن در روز بعد که مولا گفته ولیکن الاکرام عند مجیء، که علم اجمالی اینجا علم به تقیید احد الامرین داریم، به خاطر علم اجمالی به ورود قید به احد الامرین نمیتوانیم به هر دو اطلاق عکس بکنیم، نمیتوانیم، چون اطلاق این با اطلاق علم داریم به ورود تقیید به احد ما دیگه. این علم اجمالی مانع از عقص علم، این علم اجمالی مانع از عقص به کلل اطلاقین می شود. علم اجمالی ولو بله از خود علم اجمالی را فی حد نفسی حساب بکنیم، چون متیقنی در مورد علم اجمالی وجود ندارد، علم اجمالی منحل نمی شود، علم اجمالی باقیه. در این اینکه علم اجمالی باقی هست، علم اجمالی به عهد به تقدید عهد الاطلاق این داد، ولی در این حال چون یک طرف علم اجمالی مجرای اصل لفظی نیست، طرف تقیید، طرف اطلاق ماده مجرای اصل نیست، به همین بیان مرحوم آخوند دیگه، چون نسبت به ماده یقین به عدم الاطلاق داریم، اطلاق خلاصه وجود نداره، اطلاقی در بین نیست، ولو تقیید ماده مباشرتاً برای ما معلوم نیست، ولی علایانه به اطلاق نمیتوانیم عکس بکنیم. این که به اطلاق نمیتوانیم عکس بکنیم معناش این است که در ناحیه ماده اصل لفظی وجود ندارد، اصالت اطلاق وجود ندارد. اگر در ناحیه ماده هم اصالت اطلاق وجود داشت، در ناحیه هیئت اصالت اطلاق وجود داشت، این دوتا اصل با هم دیگه تعارض میکردن، ولی چون در اینجا در یک طرف علم اجمالی که ماده اصالت الاطلاق که تقیید الماده باشه، اصالت الاطلاق اصل لفظی وجود ندارد، فقط در طرف دیگر که تقیید الهیئه باشه اصالت الاطلاق اصل لفظی وجود داره، خب از باب رجوع به اصل بلا معارف به اون اصل در ناحیه هیئت عکس میکنیم. در تقیید به غید منفصل، این وجه چهارم که در کلام مرحوم آخون مطرح شده وجه تامی هست، روی میزان و صناعت هست، اشکالاتی که به وجوه سابق گفته می شد مطرح شده بود، در این در نسبت به این وجه اشکالی وجود نداره. اما این در تقیید به منفصل بود، اما در تقیید به متصل که در خود همون خطاب اول که اصل و تکلیف آمده، اکرم زیدان اومده، در خود اون خطاب قید ذکر شده، اکرم زیدان انجاکه، چک کردیم که این انجاکه آیا انجاکه به هیئت میخوره یا به ماده میخوره. در زید متصل دیگه این بیان مرحوم آخون نمی آید. چرا؟ به خاطر اینکه چون در خود کلام غیری ذکر شده که یمکن یسلا ان یکون راجعن الی الهیئه، یسلا ان یکون راجعن الی الماده، چون در خود کلام یه چنین غیری ذکر شده، مورد می شود از موارد احتفاف کلام به ما یسلاه للقرینیه که موجب اجمال هم میشه. اینجا در غید متصل چون این غید صالح للرجوع الی الهیئه و رجوع الی الماده هست، اینجا بله این موجب اجمال در کلام می شود، نتیجه می شود که هیچ یک از این دوتا اطلاق ها منعقد نمی شه. بر اساس این وجه چهارمی که مرحوم آخون فرموده، ما قد متیقن نداریم دیگه، این قد متیقن نداریم. اگر در خود تقیید قدر متیقن وجود داشت، بر اساس اون توضیحی که مرحوم های خویی از کلام مرحوم نائینی دادن، اشکال مرتفع میشد مورد مثل استثناء متعقب لجمل متعدده که در یه قدر متیقنی داریم، نسبت به اون قدر متیقن تقیید درست میشود، نسبت به بقیه مثلا به اجمال را قائل نمیشیم. ولی بر اساس وجه چهارم که قدر متیقن در تقیید درست نکردیم دیگه، مرحوم آخون فرمود اما لعیل تقیید، نفرمود حتما تقیید در نایه ماده خورده. بر اساس این وجه چهارم چون نسبت به تقیید قدر متیقنی وجود ندارد، نمی شود گفت که تقیید الماده متیقنون. و وقتی تقیید ماده متیقن بود، دیگه مورد از موارد احتواف کلام به ما یسلول القرینیه نیست. اونجا ممکن بود، بنابر وجه سوم ممکن بود. این را مقایسه میکردیم به اون استثنای متعقب لجمل. اگه کسی اونجا بگه اجمال نیست، در جملات غیر اخیر اجمال نیست، مورد مثل همونجا میشد. ولی در این وجه، در این وجه چهارم، چون برای خود تقیید الماده مباشرتاً تقیید اصلی ماده این متیقن قرار داده نشد، معلوم به تفصیل قرار داده نشد، معلوم به تفصیل قرار داده نشد، این محذور احتفاف کلام به ما یصلح للقرینیه هم نسبت به اطلاق الهیئه هم نسبت به اطلاق الماده، این محذور اینجا وجود داره. روی حساب در هر دو قسمت کلام مجمل میشه، نه به اطلاق ماده نه به اطلاق هیئت، هیچ کدوم از اینا ظهور اطلاقی منعقد نمیشه. از اینجا معلوم میشه فرق بین وجه سوم و وجه چهارم، چون وجه چهارم نتیجهش این که فقط در تقیید منفصل پیاده میشه، ولی وجه سوم اینطور نبود. در وجه سوم در خود کلام مرحوم نائینی هم تصریح شده بود، چه در تقیید متصل چه در تقیید منفصل از راه علم اجمالی مشکل حل، از راه انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی لکون تقیید ماده متیقنا، از این را مشکل حل میشه. خب پس این فرق بین وجه سوم و وجه چهارم این شد که در وجه چهارم این فرمایش، این وجه تمامه فقط در تقیید منفصل، اما در تقیید متصل تمام نیست. اما وجه سوم اینجور نبود. این مبنای مرحوم آخون نیست، این
تفسیر
نه دیگه، بله اون بنابر مبنای مرحوم شیخ خود یا مرحوم نائینی، هر دو بزرگوار نظرشون اینه که اون عدم البیانی که یکی از مقدمات حکمت است، عدم بیان اعم از متصل و منفصله، عدم بیان این نظر این دو بزرگواره. ولی مشهور این رو قائل نیستن، مشهور بین تقیید متصل و تقیید منفصل فرق می‌گذارن. بنابر مبنای مشهور در این که اون عدم البیانی که از مقدمات حکمت است، عدم البیان متصل به کلامه، در اون کلامه دیگه این که وجه صحیح هم اینه دیگه، بنابر اون چی که در بحث اطلاق و تقیید گفته شده. پس نتیجه تا اینم حاصل وجه چهارم. از اونجا که در میان این چهار وجه که مطرح شده فقط این وجه چهارم تمام بود، وجه‌های سگانه قبلی مبتلا به اشکال بودند، مورد مناقشه بودند، لذا مقتضای صناعت در این بحث، در این موضع اول از مقام اول که دوران الامر، امر غیر بین رجوعش الی الهیئه و رجوعش الی الماده، رجوعش الی الماده به حسب دلیل اجتهادی، به حسب اصل لفظی باشه، مقتضای صناعت در اینجا این شد که باید بین کلام تقیید متصل و تقیید منفصل فرق بذاریم. در تقیید منفصل عند دوران الغید اطلاق الهیئه قابل اخذه، نمیگیم تقیید ماده مقید میشه، میگیم اطلاق الهیئه قابل اخذه، اطلاق الماده قابل اخذ نیست ولی اطلاق الهیئه قابل اخذه. آثار اطلاق داشتن هیئت و اطلاق نداشتن ماده، نه تقیید الماده، آثار اطلاق داشتن هیئت و اطلاق نداشتن ماده بار میشه، ولی در تقیید منفصل نه، مورد از موارد اجمال میشود. این هازا تمام الکلام در موضع اول از مقام اول. موضع دوم از مقام اول مقتضای اصل عملی هست، در مواردی که تردید داریم قید به هیئت برمیگردد یا به ماده برمیگردد. مقتضای اصل عملی چیه؟ خب در این قسمت مرحوم آخوند در کفایه چیزی در بیان مقتضای اصل عملی نفرمود که مقتضای اصل عملی چه چیزی هست، فرمودن به اصل عملی مراجعه میکنیم، ولی در تغییرات این را بیان فرمودن که اگر ما شک داشته باشیم که بله قید بله واجب مشروط هست یا واجب مطلق هست، یعنی شک داشته باشیم که قید وجوب هست یا قید واجب هست، چون در سعازیر دائره وجوب شک داریم، یعنی ثبوت تکلیف و وجوب بعد حصول قید متیقن هست ولی قبل حصول قید مشکوکه، چون ثبوت تکلیف مشکوک هست مراجعه میکنیم به دلیل براءت. اگر گفته این اکرم زیدن این جا اکه، چه در خطاب متصل چه در تقیید منفصل، اکرم زیدن این جا اکه، در اینکه ما شک میکنیم آیا وجوب مشروط هست یا وجوب مشروط نیست، در فرضی که مجیء زید اتفاق بیفتد که یقینا تکلیف ثابت هست، چه قید وجوب باشد چه قید واجب باشد، ولی قبل از مجیء آیا تکلیفی به دوش مکلف گذاشته شده، فعلیت داره تکلیف یا تکلیف فعلیت نداره، اگه وجوب مطلق بود و قید به واجب میخورد بله اینجا تکلیف بود، ولی اگر وجوب مشروط باشه به این قید تکلیف نیست، چون در سعازیغ وجوب شک میکنیم به لحاظ حالات و تقادیر مختلف شک میکنیم، بعضی از تقادیر ثبوت تکلیف در او معلوم هست بعضی دیگر ثبوت تکلیف در او مشکوکه، مراجعه میکنیم به دلیل براءت. براءت از وجوب جاری میشود. توضیح کلام مرحوم آخوند اینه با توجه به بله مطالبی که در بحث محل خودش در بحث اقل و اکثر مطرح شده، که اینجا براءت را در خود وجوب جاری میکنیم، نه اینکه براءت را در تقیید مثلا وجوب به این تقیید ماده مثلا به این قید یا تقیید هیئت به این قید بخوام جاری کنیم. تقیید و اشتراط اینها حکم اینها مجرای براءت نیستن، اینا امور انتزاعی هستند، ولو مرحوم آخوند در از کلام مرحوم آخوند در بعضی از موارد بحث به ظاهر استفاده میشه که در خود همین شرطیت هم براءت جاری میشه، ولی شرطیت جزئیات اینها مجرای براءت نیستن. براءت در منشأ انتزاعی این شرطیت و جزئیات جاری میشه که منشأ انتزاع همون تکلیف متعلق به این مورد هست، به فعله. اینجا هم بله توضیح روشن نسبت به کلام مرحوم آخوند اینه که اگه این انجاعک غیر وجوب باشد، وجوب فقط بعد حصول این مجی ثابت هست، قبل از او وجوب ثابت نیست. اگر وجوب غیر نداشته باشد مطلق باشد، تکلیف هم بعد مجی ثابته هم قبل مجی ثابته. خب این می شود از مواردی که ما در سعازیغ تکلیف شک داریم، در تقدیر خاص که تقدیر عدم وجود قید باشد شک در ثبوت تکلیف داریم. اگه تکلیف مشروط باشه قبل از اون تکلیفی نیست، اگه تکلیف مطلق باشه هست. اگه در مرحله اصل لفظی دست ما کوتاه شد نوبت به اصل عملی رسید، خب ادله براءت اینجا جاری میشه. این فرمایش مرحوم آخوند که فرمودن مقتضای اصل عملی هیل براءه عن تکلیف عقلا و شرعا، اذا شک فی کون الواجب مطلقا او مشروطا. این عقلا و شرعنش هم توضیحش بمونه برای فردا، که اینجا مرحوم آخوند فرمود هم براءت عقلیه هم براءت شرعیه. این که هم براءت عقلیه هم براءت شرعیه را جاری کرد، معلوم میشه که این را مجرای اصل را تقیید و اینها نگرفت، مجرای اصل خود تکلیف گرفت. و الا اگه این برمیگشت به دوران هم بین اقل و اکثر، مرحوم آخوند در اونجا قائل به براءت شرعیه هست دون العقلیه. ولی اینجا فرموده که اینجا براءت جاری میشود از تکلیف عقلا و شرعا، اذا شک فی کون الواجب مطلقا او مشروطا فی ما لم یحصل شرط. قبل حصول شرط، ما به لحاظ قبل حصول شرط تمسک به دلیل براءت میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.